حکومت سوریه میگوید حملات ائتلاف بین المللی نتوانسته جلو پیشروی های گروه شورشی دولت اسلامی را در پالمیرا بگیرد. وزیر خارجه سوریه دیروز گفت که نبرد آنها در کوبانی موفق تر از حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پالمیرا بوده است. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت سوریه میگوید بالای حملات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در آن کشور حساب نمی کند. رژیم رئیس جمهور بشار اسد به این باور است که نظامیان وفادار به حکومت سوریه بهتر از ائتلاف بین المللی علیه گروه شورشی دولت اسلامی می جنگند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری با همتای ارمنیش ادوارد نلبندیان در دمشق گفت کشورش خانه هماهنگی بیشتر با عراق در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی است. وی داعش را دشمن مشترک هر دو کشور دانست.
فيما يتعلق بالتنسيق السوري العراقي نحن نؤمن
در مورد هماهنگی میان سوریه و عراق ما گفتیم که با یک دشمن مشترک روبرو هستیم و ما شانه به شانه با برادران ما در بغداد ایستاده ایم، اما این هماهنگی به حد نرسیده که با خطری که با آن روبرو هستیم مقایسه شود. وزیر خارجه سوریه همچنان افزود آنها در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی در کوبانی بهتر از تلاش‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پالمیرا درخشیدند. معلم به این باور است که حمایت ایران و روسیه قوی‌اند پابرجاست و این دو کشور از کمک با رژیم سوریه دست نخواهند کشید. اظهارات وزیر خارجه سوریه در حال صورت می‌گیرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی هفته گذشته منطقه التنف را در مرز این کشور با عراق تصرف کردند و سپس شهر پالمیرا را در مرکز سوریه در کنترل خود درآوردند. ولید المعلم همچنان میگوید که حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شهر پالمیرا با اردوی سوریه هماهنگ نشده بود. گروه شورشی دولت اسلامی از پارسال به این سو تقریبا نیم از خاک سوریه را تصرف کرده است. در حال حاضر سه جنگ در سوریه ادامه دارد و هر جانب با دو طرف می جنگند. رژیم با مخالفین و داعش، مخالفین با رژیم و داعش یعنی گروه شورشی دولت اسلامی درگیر جنگ با رژیم سوریه و مخالفین حکومت این کشور است. پس از تصرف شهر پالمیرا گروه شورشی دولت اسلامی 20 مرد جوان را به روز چهارشنبه در این شهر تیرباران کرد. کسانی که به گلوله بسته شدند متهم بودند که از رژیم سوریه حمایت می کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
روسیه به مداخله در اوکراین و فرستادن نیرو به این کشور متهم است. این اتهام بالای کشور وارد شده که یک زمان در افغانستان هم سرباز داشت. یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اخیراً به افغانستان رفت تا ببیند که بحران امروز در کشورش چه نقاط مشترک با جنگ مردم افغانستان علیه شوروی سابق دارد. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد رستیسلاف خوتین در جریان سفر به افغانستان با قماندانان جهادی، تحلیلگران، تاریخ‌دانان و مردم عام صحبت کرده و چشم‌دیدها و نظریات آنها را جمع‌آوری کرده است. به نوشته خبرنگار، اتحاد شوروی سابق با 100,000 عسکر، تانک‌ها و هلیکوپترها در سال 1979 به افغانستان داخل شد، ولی مردم افغانستان با بیل و کلنگ دفاع از کشور خود را آغاز کردند. سید قاسم مظفری، یک قمندان جهادی در ولایت پروان، به خبرنگار گفته است که آنها با کارد و بمب‌های ساختخانه جنگ آزادی‌خواهی خود را شروع کردند. به گفته او، اگر مردم افغانستان جنگ نمی‌کردند، یک مسئولیت بزرگ تاریخی بر دوش آنها باقی می‌ماند. 9 سال در بر گرفت تا افغان‌ها بتوانند به کمک سلاح‌های غرب ریشه شوروی را در کشور خود بکنند. اکنون 26 سال دیرتر مردم افغانستان تصویر حالات آن وقت کشور خود را در اوکراین مشاهده می‌کنند. مظفری به خبرنگار گفته است افغان‌ها را نمونه قرار بدهید. شکست دادن به یک ابرقدرت ممکن است. با گفته او اوکراین حکومت دارد، اردو دارد، اقتصاد دارد. اگر مردم آن بر علیه روس‌ها مقاومت نکنند، تاریخ آنها را محکوم خواهد کرد. تاریخ‌دان افغان حبیب الله رفیع به خبرنگار گفته است: دشمن دشمن ما دوست ماست. از این رو اوکراین دوست افغانستان به شمار می‌رود. به نوشته خبرنگار، تحلیلگران افغان بحران اوکراین را غیر مستقیم زاده عواقب جنگ افغانستان شوروی سابق می‌دانند، زیرا به گفته آنها جنگ افغانستان بود که نظام شوروی را به سقوط روبرو ساخت و 15 جمهوری از آن جدا شده و استقلال خود را به دست آوردند. استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و دیر صافی به خبرنگار گفته است: مسکو هنوز هم فکر می‌کند 14 جمهوری شوروی سابق اخمار آن می‌باشد و برای روسیه این بسیار مشکل است که استقلال کامل اوکراین و بلاروس را که هر دو دولت‌های اسلاو می‌باشند قبول کند. اتحاد شوروی بیش از 15,000 کشته در افغانستان داشت و هزاران سرباز دیگر آن معیوب و مجروح شده و تعداد هم با دیدن حالات در افغانستان به امراض روانی مبتلا شدند. اما مردم شوروی در مورد آن آگاهی نداشتند تا اینکه حوادث این جنگ وحشتناک جامعه شوروی را فرا گرفت. امروز در اوکراین هم رهبران روسیه از حضور سربازانشان در شرق اوکراین انکار میکنند، اما تا حال 220 سرباز فعال روسی در بحران اوکراین کشته شدند. به نوشته خبرنگار، مردم اوکراین امیدوارند که آنها هم بتوانند مانند دهه 1980 در افغانستان کمک‌های نظامی غربی را به دست آورند و مسیر این جنگ را به نفع خود تغییر بدهند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. قدوس نوشته: نظامیان افغان توانایی جنگیدن را دارند. عبدالمجید می نویسد: توزیع تذکره های الکترونیکی در بخش تامین صلح و برگزاری انتخابات شفاف نقش مهم دارد. و حبیب الله اخلاقی نوشته که از اقدام وزارت داخله در جهت مبارزه علیه فروشندگان مواد مخدر استقبال می کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه دو برنامه داریم: ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی حقوق کار در افغانستان صحبت می کنیم. هرچند در چند روز اخیر تعداد از کارگران و اتحادیه های کارگری در افغانستان راهپیمایی های اعتراضی داشتند و خواهان به دست آوردن حقوقشان گردیدند، اما اینکه در قوانین وضعی افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده و کارگران در این کشور از کدام امتیازات برخوردار هستند در ادامه برنامه می شنویم. اما در ابتدا مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید می گوییم. سیرت صاحب، میشه در ابتدا بر ما بگوین که در قوانین افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده است؟